عجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبي وحب أهل بيتي أساس الإسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. كربلا در سینه‌اش پنهان هزاران راز دارد، هر زمان یک راز از اسرار خود ابراز دارد. کربلا دریای مواج است بی حد و کرانه، موج عالمگیر او دستی به هر سو باز دارد. قبر شش گوش حسین آنجاست که از شش گوش عالم درگهش روی نیاز و راز دارد. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. یکی از چیزهایی که باعث میشه انسان دوست خدا بشه، خلیل خدا بشه، محبوب خدا بشه، در روایت داریم همین تکرار و کثرت ذکر عظیم صلوات. در روایت داریم امام عسکری علیه السلام میفرماید انما اتخذ الله ابراهیم خلیلا لکثرت صلواته علی محمد و آل محمد. چون حضرت ابراهیم خلیل خدا شد، امام می‌فرماید او را خدا به مقام خلیلی و دوستی خودش برگزید که یکی از کارهای مهمش این بوده زیاد درود و صلوات بر پیغمبر و آل می‌فرستاده و خدا او رو به مقام خلیلی و دوستی خودش. اگه کسی میخواد دوست خدا بشه، باید به دوست خدا و دوستان خدا که محمد و آل محمدن لاحق بشه. انشالله زیاد این ذکر رو هر وقت که یاد میکنید تکرار کنید. عرضمون دیشب در این محور و مبحث بود، یکی از اساسی ترین سیره پیغمبر و اصول مسلم روش پیغمبر و اهل بیت، اصل محبت و اصل رحمت است. پیغمبر خدا با محبت و رحمت پیش برد، با عاطفه، با محبت، با احساس قوی که داشت. این کریمه که دیشب مقداری توضیح دادیم، خدای متعال اصلا منحصر کرده رحمت بودن پیغمبر رو و گسترده کرده رحمت پیغمبر رو برای همه عوالم. و ما ارسلناک الا، نمی فرماید نعمت، نمی فرماید هم رحمت و هم نعمت، هم رحمت هم غر، هم عذاب هم بلا. نخیر، این آیه خیلی توش نکات ظریف و دقیقی است که ما راحت ازش رد میشیم. اصلا پیغمبر پیغمبر رحمت بوده. اجازه بدید من یک پاسخ اینجا برای شبهه‌ای که به ذهن بعضیا میاد در کنار آیات دیگه‌ای که پیغمبر رو منذر یا نذیر معرفی کرده، ممکنه یک شبهه‌ای به ذهن بعضی از عزیزان بیاد که این جمع این آیه ها به چیه. خدای متعال در اینجا می‌فرماید ما فقط تو را رحمت فرستادیم و هست انحصاره، و ما ارسلناک الا، استثناست، نفرستادیم تو رو. برای چی فرستادیم؟ الا رحمت باشی برای همه، برای صغیر، کبیر، جن، انس، شیاطین، که مثال‌های دیشب رو عرض کردیم که تو برای شیاطین رحمت جلوشون رو بسته، کاربردشون کم شده، عذاب از ابلیس برداشته شده، برای جبرئیل ها، برای فرشته ها، برای موجودات عالم پیغمبر، برای همه ذرات عالم رحمت بوده. اصلا همه ذرات عالم به برکت پیغمبر خلق شدن، اگر نبود خلق نمی‌شدن اصلا. خدا سر صدقه پیغمبر، اصلا وجودشون از برکت پیغمبره و ادامه حیاتشون به برکت پیغمبره و به برکت فیض، واسطه فیض بودن، واسطه بودن در فیض پیغمبر خداست. ممکن است به ذهن بعضی از عزیزان این سوال بیاد که ما آیاتی داریم که پیغمبر رو به عنوان منذر یا نذیر، ان انت الا نذیر، اونجا میگه پیغمبر هشدار دهنده است، انما انت منذر، اونم منحصره، حصره، این است و جز این نیست، انما معناش اینه. شما منذری، شما هشدار میدید، میترسونید، تهدید میکنید، توبیخ میکنید، هشدار میدید، جمع این آیات این گونه با این کریمه مبارکه که پیغمبر رو فقط و فقط رحمت محض معرفی میکنه چیه؟ جواب این است که انذارها و هشدارهای پیغمبرم اونم از شدت رحمت و شدت لطف و شدت محبت پیغمبر هست. یه موقع آدم یه کسی رو میترسونه، میخواد انتقام بگیره، تهدیدش بکنه، بعد کینه جویی کنه، انتقام جویی کنه، اما یه موقعی طرف رو میترسونه، اینجا دره است، اینجا پرتگاهه، اینجا آتشه، اینجا جهنمه. گاهی در بین راه مثلا پیچای خطرناک است، دره های خطرناک است، سقوط کوه است، 10 تا 20 تا تابلو جلوتر میزنن، علامت میذارن آقا خطر مرگ، پیچ خطرناک، هشدار، خطر، چراغ قرمز. اینا آیا میخوان خیر مسافرها رو میخوان، خیر اون وسایل نقلیه و مردم رو میخوان، یا شرشون رو میخوان؟ هشدار دلیل بر این است که شدت خیرخواهیه. اگر ما آیاتی رو پیدا میکنیم که پیغمبر رو نذیر یا منذر، هشدار دهنده، ترساننده معرفی میکنه، میخوام عرض بکنم اون آیه ها نه تنها منافات با آیه رحمتا للعالمین نداره، بلکه مؤید و انذار شدت رحمته، شدت محبته. اجازه بدید من یه مقدار دیگه این مسئله رو بیشتر باز بکنم، که تمام هشدارهای پیغمبر رو شدت محبت و شدت خیرخواهی و شدت رحمت بوده. مثال خیلی ساده بخوام بزنیم، اگر یک بچه ای مریض بشه، خب پدر مادر رو قاعده فطری پدری و مادری به بچه علاقه مندن، محبت دارن. اینجا هم یک سوالی رو گاهی مطرح میکنن، در قرآن و در روایات ما همش سفارش شده که مردم جوانها به پدر مادرشون احترام کنن، یه وقت نکنه که آق والدین بشن. عکسش کمتر سفارش شده، یعنی ما آیه کم داریم که هی به پدر مادرها بگه هوای بچه رو داشته باشید، مواظب بچه هاتون باشید، اما برعکسش تو آیات و روایات فراوان همش اصلا کنار حق خدا حق پدر مادر رو گذاشته، همش به مردم هشدار میده به پدر مادر احترام کنید، محبت بکنید، قهر نکنید، از اونا جدا نشید، آق والدین نشید. در صورتی که گاهی هم پدر مادر حق فرزند رو نمیدن، پدر مادر آق والدین و بچه ها آق بچه هاشون میشن، آق اولادشون میشن. اینجا را جواب دادن چون که پدر مادر رو محبتی که خدا در دلشون گذاشته نوعا به بچه ها میرسن، کم میشه پدر مادری که کم بچهش بذاره، ولی از این طرف اون عاطفه و احساس در طرف اولاد نیست. یعنی اون محبتی که از طرف والدین به اولاد هست مسلما از طرف فرزندان به پدر مادر نیست، مگر استثنان یه بچه‌ای بیش از مادر به مادرش علاقه داشته باشه، ولی نوعا مادر غالبه، نوعا پدر گوشه جگرش پاره، جگرش پاره، تنش به بچهش بیشتر علاقه داره. چون پدر مادر رو محبتی که خدا در کمون و ذات و فطرتشون گذاشته نوعا به بچه ها محبت دارن، ولی از اون ور این محبت شدید نیست، ممکنه کوتاهی بشه، ولی از اون طرف هی خدا سفارش کرده این لنگهی که پایینه و حرکتش کمه این بیشتر محبت بکنه، حق والدین رو ادا بکنه. پدر مادر نوعا محبت دارن به فرزندش. اگر یک فرزندی مریض شد، مریضیش هم سخته، باید بره دوا بخوره، قرص بخوره، شربت بخوره، آمپول بزنه، گاهی بستری بشه، به بچه میگم بیا بریم دکتر، میگه من نمیام، من از دوای تلخ ناراحتم، من از آمپول میترسم، من دکتر نمیام. نوع بچه ها اینطوری هستن، فراری هستن از دکتر و دوا و آمپول و اینا. خب این فرزند زیر بار نمیره. اگر پدر مادر محبتشون به این فرزند ضعیف باشه و کم باشه، دو سه مرتبه بهش میگن آقا بیا بریم دکتر، یا آمپول بزن یا دوا بخور، قبول کرد کرد، نکرد میام ولش کن، هر چی میخواد بشه بشه. گاهی هم این ویروس، گاهی این میکروب به همه بدنش سرایت میکنه، سیستمش مختل میشه، گاهی تبهای شدید، میکروبای زیاد باعث فلجی میشه، باعث میشه اصلا طرف از پا در بیاد، گاهی میکروب اگه همه وجود انسان به خون سرایت کنه، به قلب سرایت کنه، آدم رو میکشه. اگر پدر و مادر محبتشون ضعیف باشه، دو سه مرتبه میگن آقا بیا بریم دکتر، آمد اومد نیامد، میگن ولش کن. اما اگر محبتشون شدید باشه چیکار میکنن؟ میترسوننش. بیا بریم دکتر، میگم لولو تو رو بخوره. به قول آقای، حالا الان لولو کم شده ولی قدیم لولو خیلی پدر مادرها استفاده میکردن. گفت مادرها و پدرها رو محبت لولو آوردن، انبیا هم اومدن گفتن هشدار به شما میدیم، انذار میکنیم، جهنم هست، چنین هست، چنان هست، پدرتون در میارن میکشنتون، فشار قبر هست، عذاب قبر است. البته لولو پدر مادر رو کسی ندیده ولی بهشت و جهنم واقعیت داره، ولی امیدواریم که خدا داغش رو به دل همه ما بگذاره و نبینیم اون رو. هم بهش میگن یالا ببینیم دکتر و الا میزنیمت و الا از خانه بیرونت میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. آیا این انذارها، تهدیدها، هشدارهایی که این پدر و مادر به این بچه میدن روی کینه ورزیه، روی انتقامه، یا روی محبته، یا روی خیرخواهیه، روی شدت دلسوزیه؟ تمام انذارهای قرآن، تمام هشدارهای انبیای عظام، تمام ترسهایی که برای ما ایجاد کردن، هشدارهایی که دادن، جهنم، اصلا اگر جهنم رو خدا خلق نمیکرد خیلی ها بهشتی نمیشدن. یعنی جهنم میگه اینجا آتشه، اینجا مهمانخانه، اگه اینجا مهمانخانه نری، مهمانی نری، اینجا آتش باید بری. میدونی که خیلی ها همین جهنم. ببینید این نکته رو خدا رحمت کنه، مرحوم آقای دولابی رضوان و درود خدا بر ایشان باد، میفرمودن که خدای متعال در سوره مبارکه الرحمن این همه نعمت ها، این همه جهنم رو که شر میده، یرسل علیکم شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران، بعدش چی میگه؟ میگه فبه ایه آلاء ربکما تکذبان. هی آیه های جهنم است، آتش رو سر شما ریخته میشه، سرب رو آب میکنن به شما میریزن، چنین میکنن، چنان میکنن. هاذه جهنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها و بین حمیم آن، جهنمیه که تکذیب میکردید میبریمتون میندازیم تو آتش جهنم. بعد بلافاصله میگه چی؟ فبه ایه آلاء ربکما تکذبان. خدا آیه های عذاب و جهنم رو که شر میده، میگه به کدوم نعمت های خدا تکذیب میکنید؟ آلا یعنی نعمت ها، یعنی اینا نعمته، جهنم هم نعمته. میلیون ها نفر میرن تو جهنم و پاک میشن میرن بهش. خیلی ها اگر جهنم نباشه، آتش نباشه، عذاب نباشه، نماز نمیخونن، روزه نمیگیرن، طرف خدا نمیرن. یعنی خود جهنم و ایجاد جهنم یک نعمت بزرگی. خدا میگه من این زندان رو درست کردم، اگه مهمان خانه من نری، راست نگی، صداقت نداشته باشی، به صراط مستقیم نباشی، طرف مهمان خانه نری، اینجا آتش هستا، باید میندازنه تو آتش جهنم. میخوام عرض بکنم خلقت جهنم، خلقت دشمنها که از عقب به ما حمله میکنن و ما رو هول میدن، و دوستها از رو و جلو به ما عشق میورزن، محبت میکنن، دست ما رو میگیرن، اینا همش از شدت لطف خدا و عنایت خدا و محبت خدا و اولیای خداست. گفت گر به جنت میروی بستان اوست، ور به دوزخ میروی زندان اوست، ور به مشرق میروی هم سوی اوست، ور به مغرب میروی هم زان اوست. کسی نمیتونه از دستگاه خدا فرار بکنه. خدا میگه من مهمانخانه درست کردم، اگه این مهمانخانه حرف انبیا رو قبول نکنه، مهمان انبیا نشی، مهمان شیاطین باید بشی، مهمان طاغوتا باید بشی، میری تو آتش جهنم میسوزی یا ذوبت میکنن ها، خیلی خطرناکه ها، چنین و چنانه. خدا میخواد نعوذ بالله انتقام بگیره، کینه جویی داره، نعوذ بالله، اعوذ الله از این حرفمون، بلکه خدا میخواد بنده هاشو به طرف خودش بکشه. اینها هم هشدار، تهدید. تمام آیات جهنم، تمام هشدارهای قرآن، تمام هشدارهایی که انبیا دادن، همش رو شدت محبت و شدت خیرخواهی و شدت لطف و عنایت خداست به بندگانش. فرمایش درربار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در نهج البلاغه، من حذرک کمن بشرک. دیشبم عرض کردم کلمات امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خیلی قوی و با حرارت و پرشوره. حداقل کلمات قصار حضرت رو نگاه بکنید، خیلی زیباست. میفرماید کسی که شما رو انذار میکنه، بر حذر میداره، هشدار میده، سکبت میزنه، هی میگه حواستو جمع کن،
هی میگه اینجا دررس، اینجا سقوطه، این درس نخونی رفوزه میشی، بدبخت میشی، بیچاره میشی، یعنی از عامل منفی برخورد میکنه. ترسها رو برای شما میگه، خطرها رو برای شما میگه، پیش آمدهای ناگوار رو برای شما میگه، مریضی های سخت رو برای شما میگه، ناراحتی هایی که در آینده پیش میاد برات میگه، بلاها رو برای شما شرمیده. میفرماد کسی که به شما هشدار میده، از خطرها شما رو میترسانه، مثل کسی که به شما بشارت میده، میگه آقا بهشت است، حورالعین است، غلمان است، ثواب داره، چنینه چنانه، چون اونم رو شدت خیرخواهیه، رو شدت خیرخواهیه. الا میگه این پدر مادر میگن نخور، دکتر نرو، دوا نخور، برو هر کاری میخوای بکنه بکن، برو به جهنم. بعضیا میگن برو به جهنم. اگر پیغمبر یا امام محبتشون شدید نبود رها میکردن. یه روایت زیبایی، البته من در کتاب مثنوی دیدم، مولانا نقل کرده، میفرماید عده‌ای از کفار و اشقیا رو تو قل و زنجیر اسیر کرده بودن، اون کافرهای معاندی که هیچ راه علاجی نیست الا اینا رو در بند کنن، چون اگه آزادشون میکردن میجنگیدن. اسلام ببینید هیچ حکومتی نمیشه زندان نداشته باشه، سیاست نداشته باشه، یعنی اسلحه نداشته باشه، تهدید نداشته باشه، این نمیشه. همه اینایی که تو دنیا دم از نمیدونم مباحث این میزنن که نباید مثلا چیکار کرد چیکار کرد، فقط این نمیشه. اون سیاست ها و زندان ها و اینها هم باید باشه، تعذیر باید باشه، شلاق در جای خودش باید باشه، اما نه رو انتقام جویی، بلکه برای ترساندن و هدایت کردن، برای رفع خطرها و پیش آمدها. اینی که میگن در اسلام مثلا خشونت نیست، در جای خودش هست، اما خشونت هم باطنش لطفه، باطنش رحمته، باطنش ترساندن از خطره. در زمان پیغمبر خدا یه عده از این کفار رو اسیر کردن تو بند و غل و زنجیر، آوردن محضر پیغمبر خدا، و میگن پیغمبر خدا تبسم میکردن، لبخند تو چهره اونا حضرت بود. اونها یک مقداری تعجب کردن، گفتن که به ما گفتن شما پیغمبر مهربانی هستی، اینقدر رعوفی، اینقدر با عاطفه، با محبتی، ما رو در غل و زنجیر کردن، شما تبسم دارید، شما لبخند به چهره شما. مثلا فکر میکردن که پیغمبر از اینکه مثلا دشمنش تو بند اومده مثلا نعوذ بالله خوشحال شده. حاشا و کرم پیغمبر و اولیای خدا، پیغمبر خدا شبیه که اسرای جنگ بدر رو در بند کرده بودن خوابشون نمیبرد. شما تاریخ رو مراجعه بکنید، جنگ بدر 17 ماه رمضان اتفاق افتاده، سال دوم هجرت، 70 نفر از سران مکه کشته شدن و 70 نفر اسیر شدن تو بند رفتن، که یکیش عباس عموی پیغمبر بود، عموی پیغمبر به جنگ پیغمبر اومده. پیغمبر خدا شب خوابشون نمیبرد، هی این پلو اون پلو میشدن، گفتن یا رسول الله چرا خوابتون نمیبره؟ میفرمودن عموی من در بند و غل و زنجیره، من برام نگرانی ناراحتم. الله اکبر. پیغمبر ما مظهر محبت بوده، مظهر رحمت بوده، مظهر عاطفه و احساس بوده. شما چه کسی رو پیدا میکنید در سن حدود مثلا 60 سالگی یا 60 و چند سالگی بیاد سر قبر مادرش برای زیارت قبر مادرش، که حدود 60 سال قبل یا 50 خورده سال قبل فوت کرده، مثل ابر بهار اشک بریزه به یاد محبت ها و عاطفه ها و مهربانی های مادرش بیفته؟ مرحوم عاشق عباس قمی یک کتاب خیلی زیبایی داره به نام کحل البصر فی احوالات سید البشر، هم عربیش هم با ترجمه چاپ شده، در اونجایشون نقل کرده پیغمبر خدا اواخر عمرشون که اسلام فاتح شده، همه قبائل و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، در سفر بین مکه و مدینه، مدینه و مکه، رسیدن به ابوا، محل از دنیا رفتن حضرت آمنه مادر بزرگوارشون که در اونجا دفنه، با یاران، یک کسی که یک شخصیتیه، شخصیت جهانی داره میشه، جزیره العرب رو متحول کرده، روم یک کشور بزرگ میخواد به جنگش اومده، ایران در صدد تدارک ابرقدرت‌ها به خوف و هراس افتادن، یعنی یک شخصیت جهانی شده، حالا آمده در میان یه آدم با شخصیت بزرگ یک مکتب و مذهب الهی بیاد سر قبر مادرش، بیاد بشینه زار زار گریه کنه، اونم مادری که حدود 60 سال قبل فوت کرده. ببینید پیغمبر ما چقدر احساس داشته، چقدر محبت داشته، چقدر عاطفه داشته. شما کسی پیدا میکنه برای مادرش یا پدرش 70 سال قبل مثلا فوت کرده بشینه گریه کنه؟ سراغ ندید. گاهی خیلی خانواده‌های شهدا 10 سال 20 سال از شهادت فرزندشون گذشته دیگه اشکشون نمیاد، ولی پیغمبر چقدر عاطفه با احساس داشته. اون شب بدر پیغمبر خوابشون نبرد، تا رفتن بند رو باز کردن پیغمبر راحت شد. در این جنگ که اسرا رو آوردن محضر پیغمبر، پیغمبر تبسم داشتن، گفتن آقا جون، به ما گفتن شما پیغمبر رحمتید، خیلی مهربانید، اما میبینیم که ما در بند و قل و زنجیریم، شما تبسم دارید. فرمود تبسم من برای این است که ما شماها را با قل و زنجیر به زور میخواییم طرف بهش ببریم. یعنی شما فراری هستی، ما خیر شما را میخواییم، ما عنایت شما را میخواییم، محبت شما را میخواییم، نجات شما را میخواییم. رو کینه توزی نبوده که نعوذ بالله، رو انتقام جویی نبوده نعوذ بالله. فرمود من خنده و تبسمم برای اینه که به زور شما رو میخواییم وارد بهش بکنیم. پیغمبر ما مظهر رحمت بوده است. تمام انذارها، تمام هشدارها، من حذرکه که من بشرک، یعنی اگر کسی هشدار داد آقا اینجا آتشه، اینجا خطر داره، اینجا اگر بری تو سقوط میکنی، مثل اینه که شما جان شما رو به شما هدیه کرده، مثل این است که بشارتهای زیاده به شما داده. اگر شما رو از میلیونها خطر رد کرد، مثل این است که میلیونها سرمایه به شما داده. این معناش اینه. تمام هشدارهای پیغمبر رو شدت محبت بوده. پس این آیه مبارکه و ما ارسلناک با آیاتی که پیغمبر رو به عنوان هشدار دهنده و نذیر و منذر معرفی میکنه هیچ منافاتی نداره. امیر المؤمنین و اهل بیت هم مظهر محبت بودن. حالا شبهای آینده بیشتر این بحث رو بازش میکنم که امیر المؤمنین چقدر محبت داشت، اهل بیت چقدر محبت داشتن، چه کردن. این کلام یک عالم سنی معتزلیه، ابن ابی الحدید معتزلی سنی که نهج البلاغه رو شرح کرده. او میگوید من تجسس کردم، نمیدانم چه سریه، کسانی که طرفدار امیرالمؤمنین حضرت علی هستن و عشق به حضرت علی دارن، اینا بوی محبت دارن، بوی رحمت دارن، یک محبتی در وجودشون حس میشه. و کسانی که طرفدار دشمنهای حضرت علی هستن و بغض دارن یا به خلفایی که دشمنی کردن با حضرت علی به اونها گرایش دارن، حالت خشونت دارن، حالت حادی دارن، حالت تندی دارن. این رو یک عالم سنی داره بیان میکنه. امام حسین علیه السلام مظهر رحمت. السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. آقا ابا عبدالله مظهر رحمت واسعه خدا بوده، رحمت واسعه خدا که همه عالم رو میگیره. امشب شب دوم محرم است و مثل فردایی قافله کربلا وارد سرزمین کربلا میشه. دیگه انشالله دلت تو کربلا، این چند روز دلت تو سرزمین کربلا باشه. درسته بدنهامون از سرزمین کربلا دوره، اما گفت گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی. انسان با پای دل میتونه خیلی جا بره. کبوتر دلتو دیگه بفرست در حرم باصفای ابا عبدالله، اون جایی که انبیا هستن، اون جایی که امام ها هستن، اون جایی که اهل بیت هستن، اون جایی که ملائکه هستن، اون جایی که فاطمه زهرا خیمه زده. متوجهی؟ دیگه ما مهمان حضرت زهرا. من واقعا اعتقاد دارم، روایتم باشه یا نباشه، بنده اعتقادم اینه، میزبانی که پذیرایی میکنه از عزادارهای ابا عبدالله حسین، مادر بزرگوارش فاطمه زهرا سلام الله علیها، مادر قدر بچهشو میدونه، مادر علاقه شدید به فرزندش ابا عبدالله حسین علیه السلام داره. ای دلهای کربلایی کجا نشستی؟ کربلا در سینه اش پنهان هزاران راز دارن. کربلا سرزمینیه که همه دلها متوجه اونجاست. انبیای بزرگ در روایت داریم به سرزمین کربلا رسیدن، پاشون به سنگی چیزی گیر میکرد، زخمی میشد، عزم میکردن بار پروردگارا آیا ما مرتکب خطایی شدیم پاهم به سنگی چیزی گیر کرده؟ فرمود نه، اینجا محل ریخته شدن خون پسر پیغمبر، پیغمبر آخر الزمان، میخوام خون شما هم در این سرزمین مقدس ریخته بشه. در روایت داریم 200 پیغمبر و 200 فرزند پیغمبر تو این سرزمین کربلا دفن شده. زمین کربلا قطعی از قطعه های بهشت و از خاک مطهر و مقدس بهشته. زمین کربلا حسابش شداست. سجده کردن بر این خاک حجاب‌های آسمان رو باز میکنه، درهای آسمان رو باز میکنه. مهری که برش سجده میکنیم از تربت کربلا قدرشو بدان. تسبیحی که از خاک کربلاست ولو شما زبانت هم ذکر نگه به دستت بگردونی برات ذکر نوشته میشه. یک ذره خاک کربلا شفای همه دردهاست. کربلا قوغاست، خاک کربلا قوغاست، چه میکنه ما درک نمیکنیم. در روایت داریم آقا ابا عبدالله وقتی رسیدن به سرزمین کربلا دیگه مرکب آقا قدم از قدم بر نداشت.